کالای ایرانی است.
در گروه خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
کلکه حق بازم تو هر کاری چنگ میندازم، هرچی که خود تو باز داره تقلبی شا میسازم. به 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 این لپ لپ استاندار اصله با بار طلب دار، تقلبی میسازیم دوست کلک شفردار. میریزم جنس ارزون اسب بازی داغون، نه بهداشتی نه سالم خلاصی بی اسب نشون. خانم کچلو بفرما لپ لپ فرد اعلی،
ما بچه ها باهوشترین جنس جریده میخوریم.
بخیر توشم عروسکه،
این کلک لپ لپ پکه،
ارزون میده فقط یه دونه،
مجونی هم گرونه.
دقت کنید بچه ها به اسم لپ لپ ما، لپ لپ اینه که اصلیه، استاندارد و عالیه، بی درد سر لپ لپ ببر، از اوز کلک هیچی نخر.
با بچه های امروزی کلک نمیشه بدوزی.
بعد از ظهر شنبتون بخیر باشه همراهان ارجمند رادیو جوان. دعوت میکنم در این فرصت با همکارانم در عصر من همراه باشید.
این یکی از سخنرانی‌های مورد علاقه منه.
فرهنگ هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ است.
این یکی از اشعار مورد علاقه منه.
ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند.
این یکی از فیلم های مورد علاقه من.
میکشمه، تو کشور این خبیش بزرگ شدم، تو میخوای منو بکشی؟ البته
این گفت کجا بزرگ شده؟ خلیج؟ اشتباه گفت، خلیج فارس.
این یکی از اجراهای مورد علاقه منه.
من از دیار منزوی، او اهل فردوس، یک سیب و یک چاقوی زنجانی دلم رفت.
این یکی از موسیقی های مورد علاقه منه.
من در عصر من معنا میشه
و این عصر من.
عصر من
به نام آن که جان را فکرت آموخت. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام میکنم به همه شما مردم خوب ایران. آرزو میکنم که لحظاتتون توامن با سلامت و سعادت و آرامش باشه. عصر شنبه شما به مهر و مهربانی. همه شما از همین لحظه دعوتید به عصر من از رادیو جوان. در یک عصر سرد زمستانی با یک موضوع داغ و جذاب، خاص و متفاوت همراه شما عزیزان هست. تعامل دوسوی ما با شما دوستان خوب شنونده برقراره. 3881 سامانه پیامکی ما، 224,000 225,952 تلفن هایی که در اختیار شماست. ما صدای گرم شما و حرفای شنیدنی شما رو بشنم. عصر شنبه پنجم بهمن ماه 1398 خورشیدی تا ساعت 15:45 دقیقه همراه شما هستیم با عصر من. سلام عرض میکنم خدمت خانم فریبا کرمی، موضوع رو از زبان شما میشنم.
به نام خدا و سلام به شما. با موضوع سینما و سلطه همراه شما هستیم.
با دو میهمان عزیز و ارجمند به صورت تلفنی گفتگو خواهم کرد، جناب آقای حسن لطفی، نویسنده، منتقد و کارشناس خوب سینما، و جناب آقای سید محمد حسینی، مدیر دفتر تولید متن و محتوای حوزه هنر. در فواصل برنامه یک بخش موضوعی دیگه هم تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهیم کرد.
اکران این فیلم در آمریکا و اروپا نشان می‌دهد که بعد از نمایش گسترده این فیلم، تهدیدات علیه مسلمانان در این کشورها به 3 برابر افزایش یافته.
من ارادتمند شما مجید عسکری هستم و از شما دوستان خوب شنونده دعوت میکنم که با موضوع روایتگری و روشنگری سینما از 120 سال سلطه و جنگ افروزی امریکا علیه کشورهای جهان همراه باشید با ما تا 15:45 دقیقه.
کار شیطان می کند، بس نقض پیمان می کند، هر بازی و هر خوده ای با نوع انسان می کند. شد صادراتش جمله شهر، سوقات او مرگ و خطر، بازات امریکا عجین، هر خوده او مکر و شرر. ببین برجام را نامش ردیف ننگ شد، با امتی در جنگ شد، با شد جهان از مکرام تا مظهر نیرنگ شد.
شد ظلم امریکا ایام، آره دگر در این زمان داری در هر زمان و سنگری، دشمن شناسانیم ما در پرتاب روشنگری، تا امتی حق باوریم بر عالمی احیاگریم، با تکیه بر الطاف حق یار و مطیع رهبری.
خانم ها آقایان، عصرتون به مهر و مهربانی. امروز با موضوع روایتگری و روشنگری سینما از 120 سال سلطه و جنگ افروزی آمریکا علیه کشورهای جهان همراه شما عزیزان هستیم و کلی میخواییم راجع به این موضوع مفصل صحبت کنیم. اما بریم ابتدا بخش موضوعی برنامه رو که خانم الهی سلحشور برامون آماده کردن رو بشنویم. برمیگردیم، با افتخار همراه شما خواهیم.
یکی از کارکردهای سینما روایتگری. این روایتگری میتونه با روشنگری همراه باشه یا تحریف و تغییر. آمریکایی‌ها فیلم‌های جنگی بسیاری از عملیات‌هاشون رو ساختن و خودشون رو قهرمان نشون دادن، اما این حقیقت رو پنهان می‌کنن که شروع کننده و اشغالگر خودشون هستن.
Seems to be Felix's escort. Felix and Cox Javrin. What do you figure that's all about at 2200 hours? Go.
نظام غرب اینها به طور جدی رسانه خبرگزاری‌ها و اینها رو در دست دارن. لذا شما گستری از فیلم‌ها رو می‌بینید که اینا خودشون به عنوان نجات بخش معرفی می‌کنن.
سینما میتونه از 120 سال سلطه و جنگ افروزی آمریکا علیه کشورهای جهان روایت ها داشته باشه. ساخت فیلم های خوب و با کیفیت در این زمینه بسیار مهمه. با موضوع سینما و سلطه همراه شما هستیم.
پانزده و سیزده دقیقه و سیزده ثانیه اینجا رادیو جوان و عصر من هست. موضوعمونم روایتگری و روشنگری سینما از 120 سال سلطه و جنگ افروزی آمریکا علیه کشورهای جهان هست. سلام میکنم به جناب آقای سید محمد حسینی، مدیر دفتر تولید متن و محتوای حوزه هنری. عصرتون بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت شما آقای عسکری عزیز و شنوندگان محترم برنامه عصر من. در خدمتتون هستم.
خیلی ارادت جناب آقای حسینی، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم اجمالی به حرکات جنایتکارانه امریکا در این 120 سال، حدود 100 کودتای نظامی و براندازی حکومت‌ها رو اینا طراحی کردن، رهبری کردن و ده‌ها بارم به طور مستقیم دست به اشغال نظامی کشورها زدن و اونها رو تهدید به مداخله نظامی کردند. و اینکه حالا مداخله آشکار داشتن از طریق پیاده کردن نظامیانشون، تهدید کردن، متوسل شدن به کودتای نظامی یا اقدام به براندازی و سرنگون کردن دولت‌هایی که ملی و مردمی هستن و با خواست اونها همسو نیستن، یعنی دولت‌هایی رو میان که مردمی هستن، میان یه کودتایی رو طراحی میکنن که اون دولتی رو بیاره که مجری طرح‌ها و برنامه‌های خودشون هست. اما سینمای اونها یک چیز دیگری رو نشون میده، یعنی اونها یک چیز دیگری رو نشون میدن که حامی منافع حقوق بشر هستن، بر ضد تروریست دارن کار میکنن و خودشون جنایتکار و تروریست اصلی هستن در منطقه های مختلف جهان. از سینمای ما گفتیم که خود هالیوود میاد اینطور نشان میده امریکا رو، بعد ما یک سینمایی رو باید در ایران داشته باشیم که میتونیم یک سینمای روشنگر و روایتگر باشه از 120 سال سلطه و جنگ افروزی امریکا علیه کشورهای جهان.
دقیقاً فرمایش شما خیلی متینه. سینمای امریکا یه جاهایی جلوتر از سیاستش، یه جاهایی پشت سر سیاست حرکت میکنه و اساساً تمامیت خواهی حاکم بر امریکا بخش عمده‌ای از سینمای امریکا رو تشکیل میده. یه وقتی یک دوستی به من میگفت که در خصوص سینمای امریکا و اینکه سینمای امریکا بدنش با مثلا با ترامپ موافقه یا مخالفه نظرش چیه، گفتم اگه شما تصورت این باشه که سینمای امریکا جدای از دولت امریکاست دچار خطای بزرگی شدی. دولتی ترین سینمای دنیا سینمای امریکاست، یعنی اساسا ترامپ و امثال ترامپ رو سینمای امریکاست که سر کار میاره.
بله.
اوست که درست میکنه یه همچی فضایی رو، یه همچی اندیشه رو، یه همچی در واقع سازوکاری رو، و بسیاری از موارد غیر انسانی و غیر در واقع، یعنی دیگه شما مثلا برای شنوندگان خیلی واضح بخوایم بگیم بدون روتوش بخوایم حرف بزنیم، به راحتی میشه مثلا مثال بمب هسته‌ای رو آورد. بمب هسته‌ای که دیگه هیچ کس نمیتونه اینو توجیه کنه که شما با یه شاسی 140,000 نفر رو توی یه شهر کلا نابود کنید و تا 70 سال عواقبش باقی بمونه و بعد شهر بعدی همین کار رو انجام بدی. این کاری که امریکا میکنه بعدا در سینمای امریکا تبدیل میشه به فیلم پرهاربر، که فیلمیه که با قدرت داره مایکل بی ساختتش، با قدرت داره همین فضا رو در واقع توجیه میکنه، میگه که این خیلی درسته.
بله.
و کاری میکنه به لحاظ روانی که مردم و مطبوعات ژاپن اینو میپذیرن، میگن که ما حقمون بوده که این بلا سرمون بیاد. این اون فاجعه ایه که سینمای امریکا رقم میزنه. حالا در موارد مشابه هم الا مشاهده ما داریم، یعنی در مثلا فجایعی که در ویتنام صورت گرفت.
بله.
که خیلی فیلم های متعددی در زمینش هست، تا این اواخر در عراق. وقتی شما فیلم قفس درد رو، هارد لاکر، قفس درد ساختی کاترین بیگلو رو میبینید، خب؟
بله.
اساسا فیلم دنبال گفتن یه گزاره بیشتر نیست. من خیلی معذرت میخوام از در واقع مردم شریف عراق که اینجوری دارم بدون روتوش این جمله رو میگم، چون واقعا برادران ما هستن.
بله.
فیلم به صراحت داره میگه اینجا یه مش آدم وحشی دارن زندگی میکنن که به خودشون هم رحم نمیکنن، بچه های خودشون رو مسلم میکنن، تیکه میکنن و توی بدنشون مواد مفجره کار میذارن و ما اومدیم این وحشی ها رو از توحش نجات بدیم.
تبلیغاتی که کذب و دروغ هست،
همش دروغ، یعنی اساسا دروغ هایی که الان ما در صفحه خیابونای عراق میبینیم این دروغ بودنشو.
بله. بله.
وقتی اون جمعیت میلیونی میاد بیرون، یعنی همه این آدم ها داغ دیده حضور ننگین این جماعتی هستن که به اسم دموکراسی و جنتلمن هایی که به قول حضرت آقا با کراوات اومدن اونجا وایسادن و گفتن که ما میخوایم برای شما صلح بر مقام بیاریم، ولی جز بدبختی و نکبت و بیچارگی برای افغانستان و برای عراق و برای سوریه و برای اطراف ما هست نگاه بکنیم، هیچ چیز دیگه ای نداشتن. الا ماشاءالله فیلم پشت فیلم میسازن و خودشون رو در جایگاه منجی و در جایگاه کسانی که مصلحند و اومدن برای اصلاح جهان، خودشون رو تو این قواره نشون میدن. این سینمای امریکاست. به نظر من سینمای امریکا یه جاهای حتی جلوتر از سیاست میافته و کارهایی رو و حرفهایی رو مطرح میکنه که بعداً سیاستمدارهای امریکا وارد در واقع فاز اون قصه میشن، مثل در واقع فیلمایی که در خصوص 11 سپتامبر ساخته شد، قبل از 11 سپتامبر، یعنی قبل از اینکه ماجرای 11 سپتامبر اتفاق بیفته. بله. فیلم محاصره ساخته میشه، دستید، و فیلم محاصره دقیقاً گوانتانامو، دقیقاً همون وحشت حاکم بعد نیویورک، دقیقاً حمله، دقیقاً من مباحث اینجوری رو مطرح میکنه پشت سرش، یعنی داره زمینه ها و افکار مردم رو آماده میکنه. پشت سرش ماجرای 11 سپتامبر و پشت سرش اون لشکرکشی که بعدش خودشون میگن ما اومدیم برای احیاء مجدد جنگ های صلیبی. یادمون باشه همیشه هم موضع سیاسی این در واقع سردمداران امریکا یه موضع ایدئولوژی که منبعث از در واقع رفتار دینیه. یادمون باشه که بوش در واقع پدر و بوش پسر به تبعش به صراحت این جمله رو گفتن که ما جنگ‌های صلیبی رو دوباره داریم احیا می‌کنیم. و پشت سرش وقتی داعش اینجا حضور پیدا کرد تو منطقه ما، هم کلینتون گفت، هیلاری کلینتون و هم در واقع اوباما این جمله رو گفتن که ما برای جنگ‌های احیای مجدد جنگ‌های مذهبی 30 سال اومدیم. یعنی اومده بودن 30 سال اینجا داعش سر ببره و در واقع چهره خشنی از اسلام رو به نمایش بگذاره. اینجاست که باید هممون کرنش کنیم در مقابل روح بلند و ملکوتی سردار بزرگ اسلام سردار سلیمانی که 3 ساله اینا رو جمعشون کرد.
آقای حسینی، حالا سینمای هالیوود دقیقا داره همین کار رو انجام میده،
دقیقاً داره
بسیار تاثیرگذارم داره کار میکنه. مثلا یک فیلمی داریم به اسم تکتیرانداز که اتفاقا در این فیلم نشون میده که حالا یک تکتیرانداز میاد خود اون تروریسته و میاد حالا داره یه حرکاتی انجام، جنایت داره انجام میده. اگه موافق باشید یک بخشی از همین فیلمو که آماده کردن دوستان بشنویم راجبش، راجب فیلم تکتیرانداز، برمیگردیم ببینیم که حالا رسالت ما به عنوان سینمای روشنگر و کشورهای اسلامی که میتونن این سینما رو ترویج بدن و جنایات آمریکا رو در این 120 سال آشکار کنن، خیلی از جنایاتی که حداقل در سالهای اخیر بوده رو بیشتر راجبش صحبت کنیم، ببینیم چه کارها و اقداماتی میتونیم انجام بدیم. شما 2 دقیقه لطف کنید که همراه ما باشید بشنوید. زنده باشید.
تکتیرانداز آمریکایی، امریکن سنایپر. بعضی منتقدان غربی این فیلم را توجیهی غیر اخلاقی برای کشتار غیر نظامیان عراق دانستند. این فیلم در ایجاد جنگ رسانه‌ای در تصویر کردن مسلمانان به عنوان تروریست هایی که دوست دارند مخالفشان را بکشند موفق بوده است. در خلق خطری به نام تروریسم اسلامی و تبدیل آن به عنوان خطری که امنیت جهان را تهدید می کند. گروهی از سیاستمداران در آمریکا این فیلم را نشان دهنده مصائب سربازان کشورشان در جنگ و چگونگی تلاش آنها برای دفاع از معیارهای اخلاقی و ارزش‌های آمریکا می‌دانند. آنها اعتقاد دارند که تک تیرانداز آمریکایی فیلمی میهن‌پرستانه در ستایش شجاعت سربازان آمریکایی است که از دلیری و شجاعت یک سرباز آمریکایی تجلیل می‌کند.
به نام سینما به کام نفرت پراکنان.
کریس کایل است که هالیوود فیلمش کرده. دارای شهرتی سیاه به خاطر رکورد بیشترین قتل و کشتار در تاریخ نظامی آمریکا. به عنوان تکتیرانداز 4 بار به عراق آمد و حدود 225 نفر را به خاک و خون کشید. مردی که زمانی اسلحه او به طرف مردم عراق شلیک می‌کرد، حالا خود اسلحه‌ای شده که به سمت مسلمانان کل دنیا نشانه رفته.
اکران این فیلم در آمریکا و اروپا نشان می‌دهد که بعد از نمایش گسترده این فیلم، تهدیدات علیه مسلمانان در این کشورها به 3 برابر افزایش یافته. این مسئله در دنیای مجازی هم کاملا مشهود است. کامنت هایی که تماشاگران آمریکایی بعد از دیدن این فیلم گذاشتند پر از شعارهای ضد اسلامی است که نشان می‌دهد کارگردان به شکل موثری سعی کرده افکار نجات پرستانه را ترویج دهد. فیلمی که به تجاوزات نامشروع آمریکا ارج می‌دهد و آن را تطهیر می‌کند با واکنش مثبت سیاستمداران آمریکایی هم روبرو شده و طیف‌های مختلف سیاسی این کشور به تمجید و تعریف آن پرداختند. به عنوان مثال جو بایدن با حمایت از این فیلم گفته بعد از تماشای آن اشک ریخته. به نظر هنوز مأموریت تکتیرانداز آمریکایی به پایان نرسیده.
اما مأموریت اصلی تکتیرانداز ترویج اسلام هراسی است. دشمن قلمداد کردن مسلمانان. صحنه سازی های فیلم در خدمت تبلیغ گفتمان رایج این روزها در غرب است. حس نفرت از مسلمانان. مسلمانانی که کلینت ایستوود همه را با یک چوب زده و همه را در صف تروریست ها به خط کرده. شان استون بازیگر و کارگردان آمریکایی.
سنت هالیوود تصویر سازی از اندیشه ها و فرهنگ های مختلفه. به عنوان مثال در رابطه با فرهنگ یهودیت، یهودیان مثبت تصویر سازی شدند و هالیوود سعی داره این رو به عنوان تصویر غالب به جوامع تحمیل و حتی اون رو تقویت کنه. اما درباره مسلمان ها و به خصوص مردم خاورمیانه، هالیوود همواره سعی میکنه اونها رو تروریست نشون بده.
تکتیرانداز فقط یک نمونه از فیلم هایی است که هالیوود می سازد تا امنیت جانی مسلمانان در دنیا خصوصا در غرب به خطر بیفتد، چون مشابه این فیلم ها در هالیوود زیاد است که حس کاذب امنیت و همراه با تنفر از مسلمانان به آمریکایی ها القا می کند.
شما شنونده عصر من هستید با موضوع روایتگری و روشنگری سینما از 120 سال سلطه و جنگ افروزی آمریکا علیه کشورهای جهان، و من هم صحبت میکنم با جناب آقای سید محمد حسینی، مدیر دفتر تولید متن و محتوای حوزه هنری. آقای حسینی، شما خودتون دیگه بهتر از من میدونید که تا پایان جنگ جهانی اول آمریکا در یک انزوای سیاسی بود، حالا به خاطر مشکلات داخلی و دیگه تمرکزش بیشتر روی آمریکای جنوبی بود و آمریکای مرکزی. بعد اتفاقا توی همون دوره داشت برنامه‌ریزی میکرد برای اینکه یه سری رقبا رو حذف کنه یا تضعیفشون کنه در منطقه. دیگه جنگ جهانی دوم دیگه اومد و شروع کرد کار خودش رو به صورت رسمی، اون جنایات رو، مداخلات رو، کودتاهای نظامی و شبه کودتا رو، ضد کودتا رو، و اومد نشون داد که میخواد دقیقاً دولت‌هایی که مردمی هستن از بین برن و همه زیر سلطه خود امریکا باشن، یعنی دولت‌هایی باشن که مجری کارهایی باشه که امریکا از اونها میخواد. اگر بخوایم اشاره کنیم از سال 1901 این اتفاق میفته دیگه، که ورود مستقیم نیروهای امریکا به کولومبیا، 902 حمله به پاناما میکنن، 904 ورود به کوبا و 905 به هندوراس، و همینطور که بیایم جلوتر دیگه 2003 حمله میکنن به عراق بدون مجوز سازمان ملل و عراق رو اشغال میکنن، 2011 حمله به لیبی پس از پیروزی انقلاب این کشور و سرنگونی قذافی، همینطور میایم جلوتر که میرسیم به 2015 که اعلام پشتیبانی رسمی میکنه از آل سعود در جنگ این کشور و حمله خودسرانه به سوریه سال 2018. این همه اتفاقات که میگم بیش از 100 کودتا داشته و حالا مداخلات مستقیم و غیر مستقیم و حمله های نظامی. ما این همه میتونیم کارکردهای سینمای روشنگرمون رو داشته باشیم از جنایات آمریکا، اما وظیفه سینمای روشنگر رو شما بیان کنید که سینماگران ما چطور میتونن این عرصه رو نشان بدند از واقعیات جنایات آمریکا. آن چیزی که اونا نشون میدن در تصاویرشون، در فیلمهاشون، در هالیوود چیز دیگری است. حالا ما بیایم این رو، واقعیات رو روشن کنیم، حقیقت رو به مردم بگوییم، به خصوص کشورهای اسلامی که دیگه باید دست سلطه جویانه و جنایتکارانه آمریکا رو رو کنند.
این فرمی خیلی نکته مهمیه. این به هر صورت سینمای آمریکا اگر بخواد بخش سلطش رو حذف میکنیم، شاید بشه گفت سینمای جدی آمریکا رو حذف میکنم، نه اون 700 تا فیلم. من منظورم از 700 تا یه سالیانه شاید مثلا 40 تا فیلم باشه که از بین اون 40 تا فیلم حداقل 10 تا یا 12 تا از فیلم ها فیلم های جدی هستند که موضوعشون سلطش.
بله.
اگه بخوایم اینو حذف بکنیم یعنی حداقل یک چهارم سینمای جدی آمریکا رو حذف کردیم، حداقل این که دارم میگم، و یعنی اینکه بخشی از عمده از سینمای آمریکا توجهش جلب شده به اتفاقا نگاه ایدئولوژیک، سیاسی و سیاست‌زده آمریکایی که دنبال سیاست‌مداره داره میره، یعنی که سیاست‌مداره دنبال خودش داره میکشونه برای همون موضوع سلطه، یعنی اساسا عنصر سلطه و توجیه عنصر سلطه. اون چیزی که به نظرم شبایت کرده قصه اینه که این وره قصه ما نگاه کنیم ببینیم که چه میشه گفت در مورد امریکایی که میاد مثلا راجع به یک جانی، همین الان شما پخش کردید، یک جانی ورسته که زن و بچه مردم رو هدف گرفته تو عراق و از این 200 خورده یادم که کشته، همشون در واقع بیشترشون غیر نظامی هستن.
بله.
و کلینت ایستوود هم تو همون فیلم اشاره میکنه، اون خانومه که میخواد نارنجک ورد کنه هم اول فیلم، موضع رو جوری میگیره، پیووی داستان جوریه، یعنی زاویه روایت جوریه که شما وقتی فیلم رو میبینی حق به تیرانداز میدی.
بله.
نه به اون خانومه، و هرگز از خودت سوال نمیکنی که اینا اینجا چی کار میکنن، مگه اینجا خونه ی این زن نیست؟ این که در خونش داره دفاع میکنه از خونش، که حتی اگه نارنجک و پرت کنه حق با اوه، اون تروریست نیست، تویی که اومدی اینجا تروریستی، از اون ور دنیا پاشدی اومدی.
اما کاملا جور دیگری نشون میده،
ولی جور دیگری نشون میده. حالا ما کاری که ما باید انجام بدیم اینه که اون چیزایی که در تاریخ معاصر خودمون هست ما ببینیم. ما واقع ماجرا اینه که در مورد جنایاتی که آمریکا مرتکب شد که باعث شد بچه‌های در واقع دانشجوی خط امام تصمیم بگیرن برای اینکه حرفشون تو دنیا شنیده بشه از دیوار سفارت برن بالا.